ملګرتیا وکړي چې دغه شپه استودیو ته راغی.
با تشکر سالی محمد، سالی صبح بخیر به خودت و صبح جمعه بخیر به همه شنونده های عزیز رادیو آزادی. امروز 4 قوس 25 نوامبر هست، روز جهانی محو خشونت علیه زنان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5. در جریان همین مجله خبری میشنوید که رئیس جمهور افغانستان مرگ 7 فرد ملکی در نتیجه حملات ناتو در قندهار را تقبیح کرده است و یان کوبش وزیر خارجه پیشین سلواکیا به حیث نماینده سازمان ملل برای افغانستان برگزیده شده. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و همچنان به کنسرت فرهاد دریا سر میزنیم که دیروز در کابل برای زنان برگزار شده بود. اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست سر خط خبرها، مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در ولایت قندهار 7 فرد ملکی به شمول 6 کودک کشته شدند. ناتو دیروز از نشست اضطراری یک هلیکوپتر خود در افغانستان خبر داد و در اثر انفجار سه بم در شهر بصره در جنوب عراق 19 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. این هم مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در ولایت قندهار 7 فرد ملکی به شمول 6 کودک کشته شدند. نیاز محمد سرحدی والی ژرای ولایت قندهار گفت این حمله هوایی ناوقت روز چهارشنبه به هدف از بین بردن جنگجویان طالبان که مصروف جابجا کردن بمهای کنار سرک بودند صورت گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان نیز کشته شدن افراد ملکی در این حمله را تایید کرده و میگوید که تحقیقات در زمینه آغاز شده است. جزئیات تا لحظات بعد. ناتو دیروز از نشست اضطراری یک هلیکوپتر خود در افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای ناتو به نشر رسیده، این ادعای طالبان رد شده است که گویا این هلیکوپتر در نتیجه تیراندازی آنان سقوط کرده است. اعلامیه می‌افزاید در نشست اضطراری این هلیکوپتر به هیچ کس آسیب نرسیده است. طالبان با نشر اعلامیه ادعا کردند که جنگجویان آنها این طیاره را در کابل هدف قرار داده و در نتیجه 33 سرباز ناتو را کشتند. ادعایی که از طرف نیروهای ناتو رد شده است. ضرب‌الاجل تعیین شده سوی اتحادیه عرب برای سوریه به هدف ختم سرکوبی مظاهرتچیان امروز به پایانش میرسد. اتحادیه کشورهای عرب یا عرب لیگ به سوریه یک روز مهلت داده بود تا به اعزام ناظران به این کشور اجازه دهد و یا به تعذیرات اقتصادی روبرو شود. اتحادیه کشورهای عربی که مرکز آن در قاهره است دیروز گفت اگر سوریه روز جمعه به اعزام ناظران این اتحادیه موافقت نکند، کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع تعذیرات به این کشور جلسه ای را برگزار خواهند کرد. دمشق پلان اعزام 500 ناظر اتحادیه عرب را به منظور نظارت از اوضاع در جریان سرکوبی اعتراض کنندگان به سوریه رد کرده است. سازمان ملل متحد تخمین میکند که از آغاز نارامی ها در این کشور در ماه مارچ امسال 3500 تن تا به حال کشته شدند. اتحادیه کشورهای عربی اکنون به خاطر این خونریزی ها عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآورده است. در یمن 5 تن زمان کشته شدند که چند مرد مسلح در لباس شخصی بر اعتراض کنندگان در صنعا پایتخت این کشور تیراندازی کردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که روز چهارشنبه با امضای یک موافقتنامه به انتقال قدرت موافقت کرد، دستور تحقیقات در مورد این حادثه را داده است. دیروز در صنعا پایتخت و شهر تایز در جنوب یمن هزاران نفر به خاطر این موافقتنامه که بر اساس آن رئیس جمهور صالح به خاطر سپردن قدرت با معاون خود از پیگرد قانونی معاف می شود مظاهرات را برا انداختند. یمن از 10 ماه به این سو شاهد اعتراضات به هدف پایان حاکمیت 33 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور بود است. در اثر انفجار سه بم در شهر بصره در جنوب عراق 19 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند اکثریت کشته شده ها سربازان پلیس و عساکر اردو بودند. مقامات وزارت داخله عراق گفتند دو بم همزمان در یک بازار مزدحم در مرکز شهر بصره انفجار کرد و بم سومی در میان تجمع مردم منفجر شد. خشونت ها در عراق نسبت به سالهای 2006 و 2007 میلادی کاهش یافته، اما حملات در گوشه و کنار این کشور هنوز هم صورت میگیرند. و اردوی مصر دیروز صدر اعظم پیشین این کشور کما جنزوری را موظف ساخته تا حکومت جدید را در این کشور تشکیل دهد. جنزوری حکومت مصر را در سالهای 1990 میلادی تحت حاکمیت حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر رهبری میکرد. کابینه ملکی که قبلا توسط شورای نظامی مصر تعیین شده بود، در اوایل این هفته با دنبال اعتراضات خشونتباری که منجر به کشته شدن 45 نفر در ظرف 5 روز شد، استعفا کرد. اوایل دیروز اردو از مردم مصر به خاطر کشته شدن مظاهرچیان معذرت خواست و تعهد کرد که مسئولان این کشتارها را به محکمه خواهد کشانید. دیروز مظاهرات در میدان تحریر قاهره تا حد کاهش یافتند، اما اعتراض کنندگان خواستار راه اندازی گردهمایی دیگر در جریان امروز شدند. خبر آخر هم این که کشورهای غربی حکم یک محکمه بلاروس در مورد آلیس بیالیاتسکی، یک فعال پیشتاز حقوق بشر این کشور را محکوم کردند و از مقامات بلاروس خواستار رهایی تمام زندانیان سیاسی شدند. بیالیاتسکی دیروز به اتهام نپرداختن مالیه است و یک محکمه به 4.5 سال زندان محکوم شد. وکیل مدافع وی گفت که در برابر این حکم محکمه استیناف طلب شده است. اتحادیه اروپا حکم محکمه علیه بیالیاتسکی را نشانه از افزایش اقدامات سرکوبگرانه بر ضد جامعه مدنی در بلاروس توصیف میکند. رابرت گولانسکی سخنگوی یک مقام اتحادیه اروپا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
Parliament is highly concerned about the unjustified prosecution and sentence.
پارلمان اروپایی از دستگیری غیر قانونی بیالیاتسکی به اتهام گریز از پرداخت مالیه و صدور حکم محکمه در مورد او شدیداً نگران است. پارلمان اروپایی این اتهام را ناشی از انگیزه سیاسی و غیر موجه می‌داند. رهبری پارلمان اروپایی از مقامات بلاروس می‌خواهد که آقای بیالیاتسکی و دیگر زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط رها کنند.
The release of all political prisoners still in custody.
سفارت ایالات متحده آمریکا در منسک پایتخت بلاروس دیروز از حکومت این کشور خواست تا کمپین علیه منتقدین حکومت را پایان دهد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان مرگ 7 فرد ملکی در نتیجه حملات ناتو در قندهار را تقبیح کرده است. یان کوبش وزیر خارجه پیشین سلواکیا به حیث نماینده سازمان ملل برای افغانستان برگزیده شد. حکومت افغانستان میگوید آماده ادامه مذاکرات با طالبان است. در این حال هیئت افغانی که برای تحقیقات درباره قتل برهان الدین ربانی و پاکستان رفته است، دیروز با مقامات پاکستانی ملاقات کرد. در پهلوی گزارش ها مطالب دیگر، نگاهی به مطالب چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان هم خواهیم انداخت و سر به کنسرت فرهاد دریا میزنیم که دیروز برگزار شد. با عرض سلام دوباره و روز جمعه بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در ولایت قندهار 7 فرد ملکی به شمول 6 کودک کشته شدند. نیاز محمد سرحدی ولسوال جیره ولایت قندهار گفت این حمله هوایی ناوقت روز چهارشنبه به هدف از بین بردن جنگجویان طالب که مصروف جابجا کردن بمب‌های کنار سرک بودند صورت گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
بر اساس گزارش‌ها این حمله شام روز چهارشنبه در روستای به نام سیاچا که در ولسوالی ژیره ولایت قندهار موقعیت دارد رخ داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده، در این مورد از قول ولسوال ژیره ولایت قندهار نقل قول شده که می‌گوید در جمع افراد کشته شده در این حادثه 6 طفل شامل بوده و 2 طفل دیگر زخم برداشتند. نیاز محمد سرحدی ولسوال ژیره میگوید هدف حمله طالبانی بود که میخواستند ماینهای را در کنار سرک جابجا کنند و افزود تیاره ناتو هدف خود را اشتباه کرده به جای جنگجویان طالب مناطق مسکونی را هدف فیر قرار داد که در نتیجه آن 6 کودک که در منطقه مصروف بازی بودند کشته شدند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که رئیس جمهور کرزی این حمله را محکوم کرده و جهت تحقیقات جدی در این مورد هیئت را موظف نموده است. زلمی ایوبی سخنگوی والی قندهار جریان حادثه را به گونه دیگری بیان کرده است و این موضوع را میپذیرد که نیروهای ناتو در جستجوی 5 تنی بودند تا آنها را در جریان جابجا کردن بم مورد هدف قرار بدهند. اما به گفته وی 2 تن آنها در اثر این حمله هوایی ناتو کشته شدند و باقی 3 تن دیگر به داخل قریه فرار کرده پنهان شدند. در همین حال بود که تیاره ناتو این روستا را مورد بمباردمان قرار داد و در نتیجه 6 طفل کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. نیروهای ایساف بر رهبری ناتو این عملیات نظامی و در جریان آن حادثه تأسف‌آور کشته و زخمی شدن افراد ملکی را تایید کردند، اما گفتند که گروه محذف در مورد جزئیات این حادثه تحقیق می‌کند. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در یک اعلامیه گفته است که یک حصل مهم ماموریت ناتو در افغانستان مسئولیت زندگی افراد ملکی در این کشور می‌باشد. جنرال آلن گفت ناتو باید در مورد این حادثه تحقیقات مجانبه‌ای را انجام دهد تا مشخص شود این واقعیت چگونه با وقوع پیوست و آیا نیاز به اقدامات اضافی دارد و یا نه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی همراه امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. یان کوبش، وزیر خارجه پیشین سلواکیا، به حیث نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان برگزیده شده است. اما کارشناسان در مورد گماشته شدن یان کوبش در این موقف چه فکر میکنند؟ احمد جکفر احمدی یک عکس‌العمل‌ها در همین باره را از افغانستان در گزارش فرستاده است.
انتظار می رود یان کوبش، 59 ساله وزیر خارجه پیشین سلواکیا، به تاریخ اول ماه جنوری سال 2012 میلادی به عنوان نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان به کارش آغاز کند. اما شماری از کارشناسان افغان می گویند اجرای این ماموریت از تمام آقای کوبش بالاست. با گفته این آگاهان، یان کوبش در مورد اوضاع در منطقه و به خصوص در افغانستان معلومات کافی ندارد. احمد سعیدی، یک تن از کارشناسان افغان:
من فکر میکنم که روی یک مصلحت مقرر شده. مصلحت به این معنی که دولت افغانستان و نهادهایی که در افغانستان علاقه من هستند که موافقه به کسانی میکنند که زیاد متحرک و فعال و جستجوگر و متشبث نباشند، خدمت دفتری ما برن کار خود انجام بدن، مانند آقای مستورا که بیشتر بود.
برخی از کارشناسان افغان میگویند گزینش یان کوبش به عنوان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت‌های یونما را در این کشور متاثر خواهد کرد. دکتر ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، هم بر این سخنان مهر تایید میگذارد.
قبل از این اشخاصی که بودن، اونا بسیار با افغانستان پروگرام های انکشافی و کمک هاشان تخصیص می دادن. این کم خواد شد در وجود این شخص، برای اینکه نه بلد است نه بسیار تاثیرگذار است.
یان کوبش که با 5 زبان تکلم می کند از انستیتیوت روابط بین المللی مسکو سند فراغت به دست آورده است. آقای کوبش، دیپلمات سلواکی، به تازگی از سوی بنکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده جدید این سازمان برای افغانستان تعیین شده است. قرار است ماموریت استفن دمستورا به عنوان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به تاریخ 31 دسامبر سال روان میلادی به پایان برسد، در حالی که برخی از افغانها آقای دمستورا را دیپلمات کارکشته و با تجربه میخوانند، اما میگویند که او در اجرای ماموریتش در افغانستان به پیمانه زیاد در امور این کشور مداخله کرده است. اما آقای دمستورا هر نوع مداخله در امور افغانستان را رد کرده است. از مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان در مورد گزینش آقای کوبش به عنوان نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان سوال کردیم، اما آنان از تبصره در این مورد خودداری کردند.
بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، به تازگی یان کوبش را به حیث نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان برگزیده است. یان کوبش سابق وزیر خارجه سلواکیا بود. قرار است ماموریت استفن دمستورا، نماینده فعلی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اواخر ماه دسامبر سال روان به پایان برسد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد شد دارید با بیان داکتر
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. تا لحظات بعد نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان هم خواهیم انداخت، اما اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله نیروهای هوایی ناتو در ولایت قندهار 7 فرد ملکی به شمول 6 کودک کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی این حمله را شدیداً تقویح کرده است. ناتو دیروز از نشست اضطراری یک هلیکوپتر خود در افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای ناتو به نشر رسید، این ادعای طالبان رد شده است که گویا این هلیکوپتر در نتیجه تیراندازی آنان سقوط کرده. ضرب الاجل تعیین شده است سوی اتحادیه عرب برای سوریه به هدف ختم سرکوبی مظاهرچیان امروز به پایانش میرسد. در یمن 5 تن زمان کشته شدند که چند مرد مسلح در لباس شخصی بر اعتراض کنندگان در صنعا پایتخت این کشور تیراندازی کردند. در اثر انفجار 3 بم در شهر بصره در جنوب عراق 19 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند اکثریت کشته شده ها سربازان پلیس و عساکر اردو بودند. اردوی مصر دیروز صدر اعظم پیشین این کشور را موظف ساخت تا حکومت جدید را در این کشور تشکیل دهد. و کشورهای غربی حکم یک محکمه بلاروسی در مورد آلیس بیالیتسکی یک فعال پیشتاز حقوق بشر این کشور را محکوم کردند و از مقامات بلاروس خواستار رهایی تمام زندانیان سیاسی شدند. و اکنون هم سلطان محمد سرور نگاه می اندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
دو روزنامه غربی دو مصاحبه درباره افغانستان نشر کردند. روزنامه برتانوی تایمز مصاحبه لوید رستیز نیروهای این کشور را نشر کرده و روزنامه نیویورک تایمز آمریکا مصاحبه با رئیس جمهور قرقیزستان را به چاپ رسانیده است. سر دیوید ریچاردز لوید رستیز نیروهای برتانیا در این اظهارات غیر معمولی خود میگوید که شاید 10 سال در بر گیرد تا آشکار شود که جنگ در افغانستان یک پیروزی بود یا نه. او در مصاحبه با روزنامه تایمز این برداشت را که گویا جنگ افغانستان با وجود اشتباه‌های تاکتیکی اولی از آغاز دچار یک سرنوشت شوم بود رد می‌کند. و این پیش‌بینی می‌کند که تا سال‌های 2018، 2019 یا 2020 آشکار خواهد شد که این جنگ پیروزمندانه انجام شد یا نه، ولی او باز هم باور دارد که عساکر برتانوی در نهایت امر در مأموریت خود پیروز خواهند شد. لوید رستیز اردوی برتانیه می گوید او اولین کسی است که وقوع اشتباه ها در جنگ را می پذیرد و می گوید که او هم به صورت مشترک مرتکب اشتباهات شده، ولی تذکر می دهد که ظرف 10 سال گذشته افغانستان منبع هیچ حمله تروریستی در غرب نبوده است. در این میان روزنامه نیویورک تایمز نگرانی قرقیزستان درباره خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را منعکس ساخته است. ناتو برای اکمالات نیروهای خود در قرقیزستان پایگاه دارد، ولی روزا اوتونبایوا رئیس جمهور این کشور بیم دارد که افغانستان از لحاظ امنیتی و اقتصادی بیشتر به خارجان متکی می باشد و اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک گویند، این کشور بدون کمک‌های سرشار نظامی و مالی خارجی به زودی به پای خود استاده نخواهد شد. رئیس جمهور قرقیزستان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از کمک‌های کشور خود با افغانستان نیز یادآور شده، گفته است که قرقیزستان در بخش گمرک و پروژه های کوچک افغان ها را آموزش می دهد. نگرانی خانم اوتونبایوا درباره وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از این کشور با تشویش بانک جهانی در این مورد شباهت دارد. بانک جهانی گفته است که افغانستان مدت چندین سال دیگر هم به کمک های خارجی نیاز دارد و اگر جامعه جهانی بعد از سال 2014 افغانستان را فراموش کند، اقتصاد این کشور سقوط خواهد کرد.
Thank you. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وجود کشته شدن رئیس این شورا برهان الدین ربانی، حکومت افغانستان آماده ی سرگیری مذاکرات با طالبان است. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح که هنگام حمله انتحاری بر برهان الدین ربانی در 20 سپتامبر زخمی شده بود، پس از خروج از شفاخانه در مصاحبه با روزنامه گاردین بریتانیا در این مورد صحبت کرده است که فشرده این گزارش گاردین را از قادر حبیب میشنوید.
معصوم استانزه رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته است حکومت افغانستان آماده آغاز مجدد گفتگوها با طالبان است، اما به گفته وی باید نخست یک دفتر سیاسی برای طالبان ایجاد شود. استانزه که هفته گذشته از شفاخانه خارج شده است در مصاحبه خود به این روزنامه گفته است با تعیین جانشین برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح تلاش ها برای گفتگو با طالبان ادامه خواهد یافت. وی گفته است شنبه گذشته لوی جرگه عنعنوی نیز به همین نتیجه رسید، اما استانزه تاکید کرده است که مخالفین مسلح دولت باید از یک آدرس واضح صحبت کنند. برهان الدین ربانی پیش از ترورش در تلاش دست یافتن به توافق بود که بر اساس آن برای طالبان مسلح دفتر در قطر گشایش یابد. استانگزای میگوید این تلاش ها باید ادامه یابد و اینکه این دفتر در کجا باشد به گفته وی موضوع است که باید درباره آن بحث شود. تحقیقات درباره ترور برهان الدین ربانی ادامه دارد و تیم از جانب حکومت افغانستان برای تحقیقات بیشتر در این رابطه به پاکستان اعزام شده است. مقامات افغان ادعا دارند که ترور ربانی در شهر کویته پاکستان طراحی شده است. معصوم استانگزای در حال درباره آمادگی حکومت برای سرگیری مذاکرات با طالبان صحبت می کند که رئیس جمهور حامد کرزی پس از کشته شدن برهان الدین ربانی گفت پس از این با مخالفین گفتگو نمی کند و مستقیما با پاکستان وارد مذاکره خواهد شد، زیرا که به گفته وی مخالفین مسلح آدرس مشخصی ندارند. طالبان تاکنون رسما هر بار تقاضاهای مقامات افغان برای گفتگو را رد کردند.
قادر حبیب گزارش می‌داشتند که شورای عالی صلح میگوید حکومت افغانستان آماده مذاکرات با طالبان است. پس از مرگ برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس شورای عالی صلح، مذاکرات با طالبان متوقف شد. مقامات افغان میگویند باور دارند که دسیسه قتل برهان الدین ربانی در پاکستان طراحی شده بود. در رابطه با قتل برهان الدین ربانی تحقیقات آغاز شده است و هیئتی از حکومت افغانستان به پاکستان رفته تا در این مورد تحقیق کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، این هیئت دیروز با مقامات پاکستانی ملاقات داشت. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد ملاقات‌هایی را که هیئت تحقیقاتی دولت افغانستان با مقامات پاکستانی در رابطه به قتل برهان الدین ربانی داشتند، گام مثبت جهت رسیدن به حقایق این قضیه خواند. عمر داودزی در مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت گفت هیئت تحقیقاتی مذکور با مقامات بلند رتبه از ارگان‌های مختلف دولت پاکستان دیدار نموده و در زمینه هر دو جانب اطلاعات در دست داشته ایشان را با هم شریک ساختند.
این هیئت و شام سه شنبه به اسلام آباد مواصلت کردند و با همتاهایشان یا با تیم همتاهایشان مجلس چهار ساعته داشتن و قرار گزارشی که برای ما دادن. مجلس از لحاظ محتوا خوب بود، صحبتهای بسیار با جزئیات صورت گرفته، معلومات با جزئیات با یک دیگه شریک ساخته شده، ولی که بالاخره ما ای را مثبت ارزیابی کنیم یا منفی وقت میشه که نتایج کاری تحقیق ای باشه که ما با مجرمین اصلی شهادت استاد برسیم و اونا را به پنجره قانون بسپاریم.
اگرچه وی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، ولی نتایج ملاقات های یاد شده را مثبت ارزیابی نمود و آن را گام برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان خواند. هیئت تحقیقاتی یاد شده که نو تنند به رهبری جنرال احسام الدین معاون امنیت ملی افغانستان شام سه‌شنبه جهت تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی وارد اسلام آباد گردیدند. هیئت مذکور مشتمل از کارمندان ارگان‌های مختلف چون وزارت دفاع، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان می باشند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در 20 سپتامبر سال جاری طی یک حمله انتحاری که در خانه وی روی داد کشته شد. این حمله انتحاری در حال صورت گرفت که وی با برخی از اعضای طالبان دیدار می نمود. بعد از آغاز تحقیقات در خصوص کشته شدن برهان الدین ربانی، مقامات افغان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در این قتل متهم کردند. این ادعای دولت افغانستان باعث تیرگی روابط میان هر دو کشور گردید و پاکستان نه تنها این ادعا را رد کرد، بلکه به هیئت تحقیقاتی افغانستان اجازه داد تا برای تحقیقات در این مورد وارد اسلام آباد گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:57 دقیقه به وقت افغانستان است. امروز روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان است. این روز در افغانستان هم مانند دیگر کشورهای جهان تجلیل می‌شود و با استفاده از همین فرصت فعالان حقوق بشر تلاش می‌کنند تا بر ضد خشونت با زنان تبلیغ کنند. یکی از کسایی که در افغانستان خیلی در راستای حقوق بشر، جامعه مدنی و صلح در افغانستان فعالیت کرده، هنرمند سرشناس افغان فرهاد دریاست. فرهاد دریا دیروز هم کنسرت خاصی برای زنان در کابل داشت که تعداد زیادی از زنای افغان در این شرکت در آن کنسرت شرکت کرده بودند. خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی هم یکی از اشتراک کننده های این کنسرت فرهاد دریا بود. این کنسرت از طریق شبکه تلویزیونی آریانا به طور زنده و مستقیم پخش شد. فریبا جان در پهلوی این که کنسرت را تماشا کرده، با شماری از زنای اشتراک کننده در کنسرت درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پرسیده و به نظریات اشتراک کننده های کنسرت گوش داده.
بینندگان گرامی تلویزیون آریانا در سراسر جهان به شمول افغانستان عزیز سلام دارم می‌گویم.
رازیه دانش هستم، محصل پنتون کابل هستم، 15 علوم اجتماعی میخوانم سال آخر. به نظر من مشکلات زنان افغانستان در وضعیت کنونی یک حالت بسیار بحرانی داره. از یک طرف ما بسته هستیم به مو آسنت ها و ارزش های گذشته و از طرف دیگه هم ما با یک دنیای جدید مواجه میشیم. زن افغان در بین دو بند مانده.
تمنا سنجیده هستم و فعلا معسل هستم. میخواستم درباره خشونت علیه زنها بگویم که خب اولین علت که خشونت برای زنها در افغانستان زیادتر مروج است و در 10 سال هم تاله نتونستیم اصلا 100%ش پایین بیاره، هم خانواده هم دولت هر نهاده که بوده. علتش هم ایست که ما کشوری هستیم فرهنگی، زیادتر به فرهنگای خود ارزش میدیم و متاسفانه در بعضی از مناطق افغانستان فعلا فرهنگای وجود داره که اصلا قابل پذیرش نیست و اونا فکر میکنن که یعنی به نظرشون همه چیز درست از داله که نه او به قانون اسلام مربوط میشه و نه تطابقت داره و نه به کدام قانون دیگه. فقط فکر میکنن مفکوره خودشان درست است. مثلا یک دختر نباید تحصیل کنه، یک دختر نباید در بیرون برای، یک دختر باید همیشه در خانه قرار بگیره. داله که این مربوط به خود فامیلا میشه که چه قسم باید با اولادای خود خصوصا اگر از طبقه اوناس باشن چه قسم برخورد کنن.
کریمه وایزی یک تن از معلمین لیسه عالی الفت هستم. وضعیت زنها در افغانستان باید گفت که در مرکز خوب است یک ذره وضع زنها و خشونت علیه زنها در اطراف نوایی افغانستان زیادتر در اطراف ها دیده میشه. در محیطی که ما زندگی میکنیم خشونت علیه زن صورت گرفته، حتی زن به خودکشی دست داده، حتی میخواسته که خود بسوزانه. پس باید همی کار از بین بره خشونت علیه زن.
من میخوام بگم که خشونت علیه زن خودش از کجا سرچشمه میگیره، چرا خشونت علیه زن است. وقتی که حقوق بشر است، وزارت امور زنان است، باید علیه زن مبارزه کنه. وقتی خشونت علیه زن میگن باید علیه مبارزه کنن.
نظر شماره از زنهای را شنیدید که در کنسرت فرهاد دریا در کابل شرکت کرده بودند. کنسرت جالب بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فاطمه از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قریه آبخور در پیام خود می نویسه که ما در قریه خود لیسه نداریم. شاگردان زکور و ایناس این قریه در سال 1389 صنف نهم را تمام کردند ولی به خاطر نبودن لیسه تحصیل خود را ادامه دادن نمی توانند. شماری از شاگردان زکور به دیگر مناطق رفتند ولی شاگردان ایناس هیچ کدامشان رفتن نتوانستند. حبیب الله نظیم از بدخشان در پیام خود می نویسه که اکثریت مردم بدخشان از اختتام لوی جرگه به طور موفقانه استقبال میکنند. ریاست شاروالی بدخشان و ریاست المپیک بدخشان به خاطر استقبال از این موفقیت لویه جرگه مسابقه بزکشی را در این ولایت براه انداختند. و سید حسیب افغان از کابل در پیام خود می نویسه که درست مقابل وزارت دفاع و کنار دریای کابل قرار دارم و می بینم که بسیاری از معتادین در داخل دریا نشسته و مشغول مصرف مواد مخدر هستند. امیدوارم که این مشکل را به گوش مسئولان برسانین. پیام های شما را به گوش مسئولان رساندیم، امیدوار هستم شنیده باشند. و رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگر. در برنامه یک ساعت سال محمد سال میزبان شما خواهد بود.
امید مرزبان.